أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. یکی از برنامه‌های رسمی انبیاء علیهم السلام تبشیر به انذار است. بعد از اینکه جریان هلاکت اقوام گذشته را ذکر فرمود، جریان تبشیر را هم طرح می‌کند. به فرمان به اینکه یه عده در اثر تبهکاری و بزهکاری معذب شدند، ولی اگر چونچه مردم شهرها و روستاها ایمان بیارن و با تقوا باشن، برکات الهی از آسمان و زمین برو اینها باز خواهد شد. ایمان به اون مسائل اعتقادی برمیگردد، تقوا گذشته از حفظ اون عقاید و بخشای اخلاق و اعمال برمیگردد. کاری که بر مردم عقلن یا نقلن واجب است، انجام او جزء ایمان است. کاری که بر مردم عقلن یا نقلن حرام است، ترک اون جزء ایمان است. رعایت اصول علمی هم جز مقررات ایمان خواهد بود. این که فرمود اهل القرى یعنی اختصاص به هیچ سرزمینی ندارد. در برخی از ترجمه ها نظیر ترجمه شیخ و استاد مرحوم آقای الهی قمشی رضوان الله علیه که اینجا مرحوم فرمودن بعض آیون، گویا در ترجمه آیه 95 ایشون مرحوم فرمودن این رنج ها و مهنت ها مال نیاکان ما بود، ما دیگه گرفتار رنج و مهنت نخواهیم شد. در حالی که آیه پیامش این است که قد مس آبا انا زرا و سرا، یعنی اون چه که ما دیدیم یک مقدار رنج بود، یک مقدار گنج، یک مقدار رفاه بود، یک مقدار سختی. این سختی ها و رفاه ها مال گذشتگان ما هم بود، مال ما هم هست. یعنی امر فراطبیعی در کار نیست معاذالله که گاهی وعده باشد گاهی وعید. این جریان روزگار است. همون طوری که انهی الله حیات را دنیا نموت و نحیا، همون طوری که حیات و ممات رو قوانین عادی دهر قوانین عادی طبیعت است، احیا و اماته مبدع غیبی در کار نیست معاذالله که یحیی و یمیت باشد. جریان رفاه و سختی هم این چنین است. قد مس آبا انا زرا و سرا، پس اختصاص به رنج و مهنت ندارد. هم رنج و مهنت است که زرا او را میفهماند، هم رفاه و آسایش و نعمت است که سرا او را میفهماند. پس اون ترجمه مطابق با این متن آیه نیست. مطلب بعدی آن است که این اخذ، همونطوری که در نوبت قبل گذشت، گاهی اخذ با احترام و محبت است، گاهی اخذ به معنای مؤاخذه و توبیخ. منتها اخذ با محبت و احترام دو قسم است. یه وقت است که عمل را خدا اخذ میکند، نظیر اون آیه سوره توبه که قبلا گذشت، یقبل توبتن عباده و اخذ صدقات. و مشابه همین تعبیر ذات اقدس الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، که صدقات را پیغمبر با احترام اخذ میکند و صدقه را هم صدقه گفتن برای اینکه باعث تصدیق ایمان شخص است. از کجا معلوم بشود این شخص مؤمن است؟ چی ایمان او را تصدیق میکند؟ همین وظیفه مالی را انجام دادن. اینها مصدق سلامت و صحت ایمان شخص است. خب یه وقت است که این اخذ به عمل متوجه نیست، متوجه عامل است، یعنی خود شخص خدا میگیرد. نظیر قبول، قبول هم دو قسم است. یه وقت خدا عمل را قبول میکند، یه وقت است نه، عامل را قبول میکند. قبول عامل کم است البته، ولی قبول عمل کم نیست. اعمال صالح در عالم زیاد است، اما شخص صالح کم است. در نوبت های قبل ملاحظه فرمودید بین عمل و صالحات با از صالحین خیلی فرق است. بعضی هستن کارهای خوب میکنن، کسانی که کارهای خوب میکنن تو عالم کم نیستن، جز عمل و صالحات هست. اما کسانی که گوهر ذاتشون صالح باشد بسیار کم هست. لذا فرمود به انه فی الاخرته لمن الصالحین، یا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ادعایش است که ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین. ادعا میکند من جز صالحینم، برای این خدا ولی صالحین است و من جز صالحینم. خب صالح بودن بسیار کم است، این که اسم فاعل نیست که ما زیاد داشته باشیم، که این صفت مشبه است، که این صلاح برای اون ملکه است، ثابت است، نهادی است. پس صالح بودن بنای اسم فاعل اونم کم نیست، اما صالح ملکه‌ای صفت مشبه بسیار کم است. خدای سبحان عمل صالح را قبول میکند، اما خود شخص را ممکن هنوز نپذیرد، برای اینکه این شخص ممکن است مشکلاتی داشته باشد. درباره قبول هم این چنین است که گاهی خدا عمل را قبول میکند، مثل انما یتقبل الله من المتقین، گاهی خود شخص را قبول میکند، نظیر مریم سلام الله علیها که همود فتقبلها ربها به قبول حسن و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا. خب شما در قرآن چند تا آیه دارید که دلالت بکند میگه خدا فلان شخص را قبول کرده؟ بسیار کمه. گوهر ذات به جایی برسد که مقبول حق باشد بسیار اندک است. اخذ هم همینطور است، گاهی عمل را خدا اخذ می کند، گاهی عامل با تقوا که جزء صالحین است این مأخوذ خداست، یعنی مجذوب خداست. اگر بعضی اهل معرفت اخذ را معنی جذبه گرفتن، اون مال خواص است. و اگر در جریان هست یوسف سلام الله علیه اونا این چیزی معنا میکنن که من وجدنا متاعنا عنده اخذناه، از همین قبیل است. خب آیه ظاهری دارد و یه معنای غیر ظاهری هم دارد. گفتن یه کسی داشت این آیه را تلاوت میکرد، من وجد فی رحلهی فهو جزاؤه. خب این معنای ظاهری دارد، این معنی ظاهرش حجت هم هست و داستان هم بر اساس این معنی ظاهری تنظیم شده است که فرمود ما هر کسی که متاع خودمون را اونجا یافتیم، جزاش هم همینه که مؤاخذه میشه. ما چون این سواع ملک را در کالا و بار و متاع برادر یوسف یافتیم، او را گرفتیم. من وجد فی رحله فهو جزاؤه. گفتن کسی داشت این آیه را میخوند و یه عارفی داشت رد میشد، وقتی همین آیه را شنید صیحه ای زد و بیهوش شد. بعد که به هوش آمد و حالش عادی شد، گفتن چی شد؟ گفت آیه میگوید ارزش هر کسی به چیزی است که در رحل او. ببینید این معنا با اون معنایی که ما میفهمیم خیلی فرق میکنه. فرمود من وجد فی رحله فهو جزاؤه، جزای هر کسی همان است که تو انبارشه، تو انبانشه، تو همیانشه، تو چمدان و جامدان و ساگشه، که دل آدم ساگ آدمه. من وجد فی رحلهی فهو جزای همون. خب این معنا رو که خواص میفهمند. یا در بحث‌های تینت اشاره شده است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه میفهمد که اگر حسناتی دیگران انجام بدن، اون به حساب اولیای ماست. ما در قیامت حسنات رو از دیگران میگیریم به اولیایمون میدیم، برای اینکه وجدنا متاعنا عنده، این مال ماست، در جای دیگه بود، ما گرفتیم با اولیا خودمون دادیم. خب این معنا را که نمیشه به طور عادی جز تفسیر حساب کرد و از آیه برداشت کرد، غیر امام که کسی نمیتواند یه همچه برداشت از آیه داشته باشد. این جز روایات تینت ماست. سیئات اولیای ما را از اینها میگیرن در دیوان و دفتر اعمال دیگران مینویسن، حسنات دشمنان ما را از اونها میگیرن در دیوان دوستان ما مینویسن. این معنا قابل استنباط از ظاهر آیه که نیست، این جزء روایات تینت است. بر تقدیر وقتی که فرمود قد مس آبا ان ذرا و سرا، یعنی گذشتگان ما هم رفاه داشتند و رنج، ما هم یه رفاهی داشتیم و رنج، و این جزء روش‌های طبیعت و دهر است، نه امتحانی معاذ الله در کار است، نه مبدع تبشیر و انذاری. پس اون ترجمه مطابق نیست. ذات اقدس اله وقتی پیروان خاص هست موسی را میشمارد، با کمال عظمت از همراهان موسی کریم یاد میکند، من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله آنا اللیل، با عظمت از پیروان موسی کریم یاد میکند. اینا جز خواص اهل بهشت میداند، همراهان هر پیغمبر اینطورن دیگر، و اینا جز اوحدی از موحدان دین ابراهیمی بودند. که سلت و من الاولین و سلت و من الاخرین شامل اونها خواهد بود. اینکه فرمود به من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله، همین است دیگه، نجود اون اهل کتاب هم. و وجود مبارکه مریم را چون مادرش نذر کرده است برای خدمت بیت المقدس و حرم اله خانه خدا، ذات اقدس اله همین را قبول کرد، فتقبلها. این گرچه نسبت به مادر مریم کار مادر است، اما نسبت به مریم خود گوهر مریم است. فتقبلها ربها، یه وقت است ما میگیم نذر را قبول کرده، یه وقت میگه منظور را قبول کرده. سخن از قبول نظر نیست تا جز عمل باشد، که مال عمل مادر مریم است. نظر تو لکه ما فی بطنی محررا، قبول نظر جز قبول عمل صالح است. قبول منظور، منظور خود گوهر انسان است. آدم یه وقتی نظر بکند گوسفندی را ذبح یا شتر را نهر بکند، خدا این نظر را قبول میکند، وگرنه لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، گوشت و پوست که به طرف خدا صعود نمی کند، که به خدا نمی رسد. که خدا یک گوسفند قبول بکند یعنی چی؟ خدا نظر ناظر را که عمل صالح هست قبول میکند، وگرنه لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم. تقوا عمل است. گاه انما یتقبل الله من المتقین. ولی در اینجا نسبت به مادر مریم نذر را قبول کرده، نسبت به خود مریم که فهم تقبلها ربها به قبول حسنن و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا، این نسبت به گوهر ذات مریم است. خب اخذم این چنین است، گاهی ذات اقدس اله عمل را اخذ بکند، مثل این که فهم صدقه را قبول میکند، یعنی اون تصدق را قبول میکند. گاهی عامل را اخذ میکند، در هر دو حال به معنی جذبه خواهد بود. اگر عمل را خدا اخذ کرد، قبول کرد، این عمل عمل ساعد و صالح است که الیه یسعد الکلم الطیب، بالاخره صعود بدون جذب که نخواهد شد. خود عمل که خود به خود بالا نمی رود، یه منشأ صعودی می طلبد که جذبه الهی است. الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. و اگر شخص را اخذ کرده است، باز جاذبه الهی است که شخص را به سمت خود میبرد. میشه سبحان الذی اسرا بعبده، هر جا شخص برود یا شی برود بالاخره با جاذبه الهی میرود. منظور است که خود مریم را چرا قبول کرده است؟ برای اینکه گوهر ذات او صالح است و همه اعمال مریم به تبع صلاح گوهر ذات او مقبول خداست. خود مریم عبادت داشت، خدمت بیت داشت، همه این کارها مقبول بود چون گوهر ذات او مقبول بود. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. این جریان که بین عبادت مردم و نزول برکات، هم از برکت های ظاهری و باطنی رابطه است، سخن انبیاء قبلی هم بود. در سوره مبارکه هود آیه 52، و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتن الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. که اگر شما اهل استغفار بودید، باران به موقع می آید، به اندازه نیاز شما باران می بارد. مانند آن نظیر تعبیراتی که در سوره مبارکه نوح وجود مبارکه نوح به قومش فرمود. سوره نوح آیه 10 به بعد این است که نوح به قومش دستور استغفار داد. قل تستغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنینه و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. این از قبل بود، از زمان از نوح بود. این یه اصل کلی است. در اونجا تعبیر برکات نفرمون. قبلا در همین سوره مبارکه اعراف بحث شد به این که اول ما اینها را از راه برهان و حکمت و موعظه راهنمایی کردیم، قبول نکردن. این راههای علمی بود. از راههای عملی یه مقداری اینها را در بعثا و ذرا در مضیقه قرار دادیم، لعلهم یذرعون، دیدیم متنبه نشدن. بعد اینها را خواستیم استدراج کنیم، کم کم عذاب بکنیم،
ثم بدلنا مکان از سیئت الحسنت حتی غفو. نعمت های فراوانی بنا دیدیم، در بهبوه شادی بدون ظهور نشانه های عذاب اینا رو مؤاخذه کردیم. و قالوا قد مس آبا ان الذرا و سرا فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون. در اینجا دیگه سخن از برکت نیست. در سوره مبارک انعام هم باز قبلا اشاره شد، در اونجا هم دارد به این که ما نعمت ها را بنا دیدیم نه برکت را. اونجا هم سخن از برکت نبود. در سوره مبارک انعام آیه 44 این است: فلما نسوا ما ذکروا به. ما اول اینها رو براهین علمی متذکر کردیم، دیدیم از جهت اندیشه رشدی نکرد، رو مسائل عملی اینها رو آزمودیم، در سختی و تنگنا قرار دادیم بلکه متنبه بشن، دیدیم اثر نکرد. فلولا از جا هم بأسنا تزرعو. چرا خب این فشار آمد اینا داری نکردن، نارو نکردن؟ ما اصلا اینا رو در فشار قرار دادیم که بگن یا الله و نگفتن. فلولا از جا هم بأسنا تزرعو، این لولا تهذیزیه، چرا نارو نکردن، زاری نکردن؟ ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان وما كانوا يعملون. ما حالا که دیدیم نه اینها از راه اندیشه و علم رشد میکنن نه از راه عمل متنبه میشوند. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. سراسی میشدن. حت غیر از برکت است. حت گاهی برای عذاب است، گاهی در جهنم رو باز میکنن، گاهی در بهشت رو باز میکنن. حد اهم از نعمت و نقمت است. چون که در هنگام نازل شدن باران تند برای هلاکت قوم نوح سلام الله علیه هم به عنوان فتح یاد کرده است. در سوره مبارک قمر آیه 11 بعد این است: فتحنا ابواب السماء بماء منهمر و فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر بعد وهب الله على ذات الواح و دسور تجزی بعیرنا جزاء لمن کان کفر. فتح غیر از برکت است. تعبیر برکت مخصوص مؤمنین است، چون که در همین جریان نوح سلام الله علیه برکت را به خود نوح و همراهان نوح اسناد میده و هرگز برای قومش برکت یاد نمی کند. در سوره مبارکه هود از جریان حضرت نوح به این صورت یاد می کند، آیه 48 به بعد سوره هود این است: قیل یا نوح بت به سلام مننا و برکات علیک و علی امم ممن معک. فرمود حالا که این طوفان تمام شد، ما دستور دادیم یا ارزب لعیما که بیا سما و عقل ای و دیگه حالا باراش باران استاد، زمینم از جوشش استاد و قدیر ان وستاد الجودی، از اون به بعد برکت های فراوانی هم با شما میدیم. قیل یا نوح بت به سلام مننا، در این طوفان مهلک تو سالمین یک با همراهانه، وقتی هم که پایین آمدید برکاتی هست دو، اما برای تو و مؤمنین برکت هست، نسبت به دیگران دیگه برکت نیست. شما که وارد این سرزمین شدید بالاخره یه همراهان شما هستن، به شما ایمان آوردن، از برکات برخوردارن. یه عده دیگری هم بالاخره پیدا میشن که اهل ایمان نیستن، اون هم در کنار سفره شما نشستن، ولی اونها آینده نزدیک یا دور دوباره به عذاب میشوند. قیل یا نوح بت به سلام مننا و برکات علیک و علی امم ممن معک، اما و امم سنمتعهم ثم یمسهم مننا عذاب علیم. تو و همراهانت برکت داری. دیگه هم تعبیر عوض شد، هم اعراب عوض شد، هم لحن عوض شد. فرمود عده‌ای هم بالاخره در کنار سفره ما نشستن بعد معذب میشن. و اممون، این اممون غیر از این اممی است که با تو هستن. و اممون سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب الیم. خب چون که وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه هم برای برکت سرزمین مکه وقتی دعا کرد، عرض کرد به این که این سرزمین را پر برکت قرار بدید، خدای سبحان دعای او رو مستجاب کرد، او رو بلد امین کرد، سرزمین رو پر برکت کرد. فرمود یه عده دیگه هستن که ما اونها را نعمت بدهیم. مؤمنینی که در مکه زندگی دارن حسنات دنیا و آخرت دارن. غیر مؤمن اگر به اون سرزمین راه پیدا کند از برکت ظاهری برخوردار است، ثم نستر رو ملا عذاب. خب پس این که فرمود ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض اصل كليس، و برکت بودن غیر از اصل نعمت داشتن است. اگر هنگام نازل شدن نعمت انسان مبدا فایده را بفهمد کیه، بدان از طرف خداست. دیگر نگوید ما خودمون زحمت کشیدیم و کسب کردیم. این فکر قارونی است که بگوید انما اوتیت و علم عندي. هر وقت در هر مرحله انسان گفت من خودم زحمت کشیدم عالم شدم، این یک معمم قارونی است. اگر یه پیشوری، یه دامداری، یه تاجری، یه کشاورزی بگوید من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم، یک پیشور یا دامدار یا تاجر یا باغدار قارونی است. خلاصه هر کی بگوید انما اوتیت و علم عندي، و هر کس برابر آیه سوره ابراهیم بیندیشد که ما بکن من نعمت فمن الله، این اهل تقوا. خب خیلی ها رفتن دنبال نعمت و گیرشون نیامده. اگر هنگام نزول نعمت، چه علم چه غیر علم، انسان معتقد باشد، بداند که از مبدا الهی است، این یک، به جا مصرف کند. دو، بعد از صرف هم شاکر باشد در یافت و در صرف. سه، چنین کسی اهل برکته. اینو میگم برکت. برکت اونه که بهمونه دیگه. خب لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا یکسبون. البته این درباره جامعه هست و درباره ملت هست و کشور هست و امثال ذالک. درباره فرد یا در قرآن کریم نیست یا فعلا به ذهن ما نیست که هر فردی هم این چنین باشد. درباره یک ملت اگر چنون چه به طرف صلاح و تقوا حرکت کند، یقینا خدا برکات آسمان زمین را نازل میکند. این وعده الهی است. برابر این آیه 96 سوره اعراف و آیات دیگر که بلو ان اهل القرى امنوا واتقوا فتحنا عليهم برکات من السماء والارض، این یک، به خدا هم لایق فل میاد. درباره قوم و ملت و جامعه هم اگر یک جامعه یک ملتی به طرف فساد برود، اون هم از آیاتی میشود استفاده کرد که ذات اقدس اله اونها را مؤاخذه میکنند. ولیکن کذب و فاخذناهم بما كانوا یکسبون، این دو. درباره فرق، هر شخصی مؤمن باشد با تقوا باشد هرگز در کارها نمیماند. برابر وعده در سوره طلاق داده شد که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هیچ مؤمن با تقوایی نمیماند در روز بعد، بین شرط که با تقوا باشد. این سه. چهارمی رو ما دلیل نداریم و این است که اگه یک فردی بی تقوا بود، ممکن است خدا او رو بگیرد، ممکن است نگیرد. چون فرمود و یعفو عن کثیرین، اینو در یک از این حوامیم فرمود خدا از بسیاری از کارها در دنیا عفو میکند. لذا درباره فرد ما همچه قرآن قطعی داشته باشیم نظیر اون سه مسئله یه هم چیزی نیست، یا ما ذهنمون نیست که درباره فردم خدا تهدید بکند. اون من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، منش فقر نیست، این همیشه در فشاره، فشار است نه فقر. اون اصل کلی است، یعنی کسی که از خدا فاصله گرفته یقینا در زحمت است، اما فقر نیست. او از زیادی مال در زحمت است، شب خوابش نمیبرد چگونه مالش حفظ بکند. این بیچاره با قرص میخوابد، چون بین دو فشار گیره، حفظ موجود طلب مفقود، این بین این دو جدار در فشاره. و هنگام مرگ هم همینها باعث فشار او هستند، این دو لبه دیوار فشار میدهد. یا آدم معرض از ذکر الله در دو زحمت، اینا رو که داره چی رو حفظ بکنه، یک، اونایی که نداره چی رو فراهم بکنه، دو، بین حفظ الموجود و طلب المفقود در فشار، مگر او سیر میشه. در روایات ما هست که اگر کسی اعراض از ذکر خدا کرد، همین که صبح سر از بستر برداشت بیدار شد، بین عینیه او خدا فقر مینویسد. این هر چی میبینه فقر میبینه، یه تابلوی بزرگ نشانه فقر میبینه که چه کنم. این روح جدایی در او هست. اما درباره اون چی که در بحث دیروز اشاره شده، درباره دستبوسی، دستبوسی اگر بر اساس محبت باشد که خارج از بحث است، اون رأساً از بحث بیرون، بر اساس تعظیم و تکریم طرف که با ذلت و خاری بوسنده همراه است محل بحث است، مگر اون که رأساً از بحث خارج است، این یک. دوم، اونجایی که پیغمبر دست میبوسید که ما ها نمیبوسیم، او دست کارگر رو پوسید برای دو دلیل، یکی که کار را تشویق کند، مردم رو کار تشویق کند، یکی این کسی عقب افتاده جامعه است این رو بالا بیارد. اونی که پیغمبر کرد که ما نمی کنیم. حالا اگه بنا شد دست زید و عمرو ببوسیم، چرا دست خودمون رو نبوسیم؟ اگر بنا شد آدم دست زید ببوسه، خب راهی به ما نشون دادن که این دست رو ببر به سوی الله. یه قنوت سنتی نخون، یه قنوت عادی نخون. حالا گفتم که خدا اینا کرده فرون عزیزتون به بیماری سرطان مبتلاست، چیجور ما از خدا بخواهیم؟ همیشه اونجور بخواهیم. اون حال اگر برای کسی پیش بیاید کفا به ذلک فخرا، اون دست نامید بر نمیگردد. خب ائمه اون دست رو بالای سر داشتن، به صورت میکشیدن، میبویدن، میبوسیدن. خب اگه کسی بتونه با خدای خودش یه همچین رابطه برقرار کنه، چرا این رابطه برقرار نکنیم؟ حالا این روایت نورانی رو در پایان بحث بخویم. در کتاب شریف تحف العقول در ضمن روایاتی که از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل شده است، ابن سکیت به عرض امام هشتم سلام الله علیه میرسوند که مل حجتو علی الخلق الیوم. خب امروز مدعیان امامت خیلی هستند، مدعیان خلافت خیلی هستند، ما از چرا بفهمیم مبتل کیست؟ فقال علیه السلام العقل یعرف به صادق علی الله فیصدقه و الکاذب علی الله فیکذبه. فقال ابن سکیت هذا والله هو الجواب. که این علاهده باید بحث بشود درباره حجت عقل که آیا سراج از صراط است، که انشاءالله بحث باید شد. بعد وقال علیه السلام لا یقبل الرجل ید الرجل، کسی دست کسی رو نبوسه. فإن قبلة يده كصلاة له، مثل که دارید او رو میپرستید. خب چرا خودت رو کوچیک میکنی؟ میخوای او رو احترام بکنی، حرفش رو گوش بده، دستورش رو اطاعت کن. حالا چرا خودت رو کوچیک میکنی؟ او رو راهی داره برای بزرگ کردن، کاری بکنیم کم او بزرگ بشود، ما کوچیک نشویم. اگر خیلی اصرار داری دست ببوسی، خب دست خودت رو ببوس. البته این جزء عموماتی است، جزء اطلاقاتی است، نظیر سایر عموم ها، سایر اطلاق ها که قابل تخصیص است، این چیزی نیست که قابل تخصیص نباشد. ولی سعی بر عزت مؤمن است. تمام دستورات در این است که دیگری اگر عزت، خب شما عزیزی، نه بگذار کسی دست شما رو ببوسد، نه دست کسی رو ببوس الا ما خرج به دلیل. پس بوسیدن محبت حساب جدایی دارد. اونگاه فرمود قبلة الام علی الفم و قبلة الاخت علی الخد و قبلة الامام بین عینیه. اونجا که جای سجده است ببوس، نه اونجا که جای تطهیر است، چرا اونی میبوسی؟ و قبلة الامام بین عینیه. خب البته همه این عمومات و همه این اطلاقات نظیر عمومات دیگر، نظیر اطلاقات دیگر قابل تخصیص هست، ولی منظور آن است که ما موظفیم کسی را تعظیم بکنیم که با عظمت ما هم هماهنگ باشه. یه روایتی برهم کلین رضوان الله در جلد دوم اصول کافی نقل کرده است که ذات اقدس اله مؤمن را آزاد گذاشته، فوز الی المؤمن اموره کلها ولم یفوز الیه ان یذل نفسه. خدا اجازه نداده که مؤمن خودش کوچک و خار و فرومایه بکند. ما مسلط بر جانیم یک، مسلط بر مالیم دو، ولی مسلط بر این سلطه ایم، بر این سلطنت هم مسلطیم که رو پایین بیاریم یا نه؟ البته ما اگر مسلط بر این سلطنت بودیم که میتونستیم در هر راهی خواستیم اسراف تبذیر بکنیم. این تسلیت، تسلیت الهی است. او به ما گفت که این کارا رو بکن، اما آبرو رو که در اختیار ما نداشت. یعنی مؤمن حق دارد هر کاری بکند برو خودش سباکی بکند. فلم یفوز الیه ان یذل نفسه. خدا اجازه نداد که مؤمن کاری بکند که برای که دیگری بزرگ بشه خودش پس بکنه. خب چرا خودت پس میکنی؟ ان الله سبحانه و تعالی فوز الی المؤمن اموره کلها ولم یفوز الیه ان یذل نفسه. خودت رو کوچک نکن، کاری بکن، هم بزرگ باشی هم دیگری رو بزرگ کنی.
الحمدلله.